پرژن BMS تقدیم می کند.
خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و با او پیرامون موضوع بخش گزارش ویژه برنامه به گفتگو بنشینیم، نگاهی گذرا داریم به پاره ای از سرخطهای خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. 400 روستای استان سیستان و بلوچستان در محاصره سیل قرار گرفتند و برخی از آنها 4 تا 8 متر زیر آب رفتند. مراسم یادبود 176 سرنشین جانباخته در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی در کشورهای مختلف ادامه دارد. استمداد فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، برای نجات جان همسرش آقای محمد نوریزاد در حدود 2 ماه است که در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. صحبا فرنوش، شهروند بهایی، به 16 سال حبس محکوم شد. و سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران افزایش یافته است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما روز چهارشنبه گذشته، یعنی 18 دی ماه، 176 سرنشین هواپیمای بوئینگ 737 اوکراین، پرواز 752، دقایقی بعد از پرواز از فرودگاه در حوالی شهر تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند. در میان اکثریت قریب به اتفاق این سرنشینان که ایرانی بودند، ده ها کودک و نوجوان، ده ها دانشجوی نخبه دوره های دکترا، پزشک، استاد دانشگاه و کارشناس در زمینه‌های مختلف علمی به چشم می‌خورد. حدود 60 نفر از این سرنشینان تابعیت کانادایی داشتند و برای دیدار خانواده‌های خود به ایران سفر کرده بودند. بسیاری از این جانباختگان همراه یک یا چند تن از اعضای خانواده‌شان در این هواپیما بودند. از جمله آرش پورزرابی و پونه گنجی، زوج جوانی که تنها چند روز از ازدواجشان گذشته بود. پدرام موسوی و مژگان دانشمند همراه با 2 فرزند خود دریا و دورینا. رازگرد رحیمی و فریده غلامی همراه با کودک 3 ساله خود. شکوفه چوپان نژاد همراه با 2 دختر خود سبا و سارا سعادت. زینب اسدی لاری و برادرش محمد اسدی لاری، پریسا اسماعیلیون و دختر 9 سالش ریرام و شکیبا فقاهتی و پسر 10 سالش راستین مقدم. اما پرسش اینجاست که در این روزها و ساعتها بازماندگان این قربانیان چگونه میتوانند فاجعه‌ای چنین دهشتبار را تحمل کنند؟ آیا شرایط از دست دادن غیر منتظره یک عزیز زخمی است قابل تحمل و التیام پذیر؟ آیا دانستن پاسخ به پرسش‌هایشان که چرا و چگونه این فاجعه رخ داده است می‌تواند شدت این اندوه بزرگ را تخفیف دهد؟ آیا گذشت زمان تحمل این فراق جانگداز را آسان‌تر می‌کند؟ و سرانجام چگونه میتوان یاد و نام این قربانیان بیگناه را گرامی داشت؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که در خبرنگار امروز با خانم دکتر فرشته بفل، روانشناس عمومی و تعلیم و تربیت، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه در میون می‌گذاریم. با هم به خانم دکتر فرشته بفل خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم.
Thank you.
خانم دکتر فرشته بتل، به برنامه خبرنگار خوش آمدین. ممنونم از اینکه دعوت من رو برای شرکت در این برنامه قبول کردین.
خیلی ممنون و متشکرم. درود بر شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی ممنونم خانم دکتر بتل. یک هفته ای هست که از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی میگذره که در اثر اون متاسفانه 178 نفر جان خودشون رو از دست دادند. در آغاز این گفتگو عکس العمل شما و احساس شما رو نسبت به این فاجعه بپرسم.
به طبیعه هر فردی، چه من چه دیگران، که یک مقدار از عواطف و احساسات انسانی برخوردار باشند، تحت تأثیر یک چنین اتفاق بسیار ناگوار و فاجعه عظیمی قرار می گیرند و دچار غم و اندوه بسیار می شیم. واقعا که واقعه اسفناکی بود و تحمل این درد هم شدید برای خیلی ها. البته عکس العمل افراد نسبت به این نوع مصیبت های دست جمعی و یا گروهی میتونه متفاوت باشه. بعضی ها دچار شک میشن اول، که این معمولا اکثر ماها دچار این مشکل میشیم، و در بعضی ها میتونه ایجاد غم و اندوه بسیار زیادی بکنه، حتی حالت افسردگی بده، حالت تشویش روحی بده، از چشمانشون اشک سرازیر بشه و افسرده و پریشان بشن و حتی به بیخوابی و خوابهای وحشتناک منجر بشه. و بعد افراد دیگری هستن که خبر رو میشنون و شاید ابراز شوک و یا غم بکنن و بعد هم برن سر وقت کاری که انجام میدادن. بنابراین عکس العمل ها متفاوت هست، ولی بالاخص وقتی آدم میشنوه که چند تا بچه هم در این هواپیما بودن، شدت غم و اندوه معمولا میتونه خیلی بیشتر بشه، چون رابطه ما با انسانها، بالاخص بچه های بیگناه و معصوم، از لحاظ عاطفی خیلی میتونه عمیق‌تر باشه، چون اون فاجعه رو بیشتر جنبه ظلم به آنها محسوب میکنیم که به آنها فرصت داده نشد که مثلا چند سال بیشتری در این عالم زندگی بکنن و مثمر به ثمر بشن و به سالمندی برسن.
خب در این روزها ما در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های گروهی شاهد ویدیو کلیپ‌هایی بودیم در مورد برخی از این جان باختگان که حقیقتاً جانگداز بوده، مادران و پدرانی که فرزندانشون از دست دادند، کسانی که همسران خودشون رو و کودکان خردسال خودشون رو از دست دادند، و هر کدوم از اینها داستان زندگیشون واقعاً تأثیر برانگیزه که این گونه کوتاه شده. ولی بازماندگان این جان باختگان این روزها و این ساعتها با چه شرایطی روبرو هستند و چگونه واقعا تحمل یک چنین شوک بزرگی رو میتونن بکنن؟
تحملش خیلی سخته. در روانشناسی به این نتیجه رسیدند که بالاخص فوت فرزند دردناکترین مصیبتی است که مادر و یا پدر میتونن با اون مواجه بشن، بالاخص اگر این فرزند در سنی باشه که پدر و یا مادر نگهداری او رو وظیفه خودشون میدونستن، یعنی فرزند هنوز با آنها متکی بود. و همچنین تحقیقات نشون داده هرچی بیشتر بچه شخصیت پیدا کنه، یعنی خصوصیات های شخصیتی خودش رو نشون بده، خاطرات بیشتری در ذهن والدین خودش میتونه باقی بگذاره و بنابراین از دست دادن فرزند میتونه خیلی خیلی دردناک باشه در ارتباط با البته والدین این فرزند. بالاخص ممکن هست اگر فرزند در سنین پایین بوده، والدین خودشون رو مقصر حساب بکنن که چرا با بچهشون نبودن که با هم برن مثلا پرواز بکنن، زیرا برای والدین بسیار سخت هست قبول کردن این که در مرگ فرزندشون پیش قدم بشن و اول او رو به خاک بسپارن تا این که برعکس آن معمولا درست هست.
خیلی ممنون. آیا اطلاع نداشتن از جزئیات و حقایقی که این فاجعه در بر داشته یا چگونگی وقوع این فاجعه میتونه تحمل این اندوه رو واقعا سخت‌تر بکنه برای این بازماندگان به نظر شما؟
بله، ببینید، البته داشتن آگاهی بیشتر نسبت به این که چه اتفاقی افتاده میتونه قدری کمک بکنه بازمنده ها. و حالت کلوژر یا بسته شدن یا ختم یا خاتمه به این فاجعه کم کم بده، تا اینکه اگر مثلا هواپیما نابود میشد و یا در قعر دریا و یا اقیانوس قرار میگرفت و نمیتونستن رو پیدا بکنن که چند سال پیش این اتفاق افتاد، ولی در هر حال درد رو چندان کمتر نمی کنه، بلاخره چون یک فاجعه‌ای بوده که پیشگیری اون دست انسانهای دیگه بوده. البته تا زمانی که این موضوع تازه هست و اخیراً اتفاق افتاده، به طبیعه هر فردی عکس العملش متفاوت خواهد بود، هر بازماندهی متفاوت خواهد بود، ولی میتونه دردناکترین اتفاقی باشه که در زندگیشون براشون به وقوع پیوسته.
خیلی ممنونم. خب من میدونم که شما سالها پیش پسر جوانتون رو از دست دادین، البته از اینکه این رو یادآور میشم، پوزش میخوام، اما شاید شما بهتر از هر کسی بدونید که از دست دادن یک عزیز به خصوص به طور غیر منتظره و همونطور که شما گفتیم وقتی که هنوز کودکن یا جوانن و هنوز زندگیشون به ثمر نرسیده، آیا این غیر منتظره بودن و انتظار نداشتن چنین اتفاقی میتونه در تحمل رنج از دست دادن اون یا در تحمل فقدان اون مؤثر باشه بقیده شما؟
بله، یه اصطلاحی است در انگلیسی میگن untimely death is very painful، یعنی شما انتظارشو نداشتید و این اتفاق میفته. و البته همطور که گفته شد مسلماً بین نوع این که ما یک نفر رو چجور از دست میدیم تفاوت‌های بسیار زیادی هست. مثلا سن فرد خیلی مهم هست. به طبیعی وقتی فردی عمر طولانی داشته و به اهدافش کم و بیش رسیده و وظایفش رو انجام داده و ما شاهد افت تدریجی جسمانی او هستیم و حتی روحی و عقلانی او هستیم، ما هم آمادگی پیدا میکنیم کم کم برای درگذشت او. تحمل فوت او میتونه بیشتر باشه تا یک جوانی که تازه داره مثل یک گل شکوفا میشه و مثمر به ثمر داره میشه، کم کم ناگهانی و بدون انتظار از این عالم بره. تحمل این خیلی سختتر هست تا در موارد قضای محتوم، قضا و قدر که صحبتش میکنیم. در آثار بهایی یک مثالی هست در ارتباط با این قضای محتوم و قضای مشروط. قضای محتوم رو مثال زدن به این فرم که یک چراغی هست. حتما شما یادتون میاد اون چراغ‌های گردسوزی که قبلا ما داشتیم در زمان قدیم، که یک مقدار حالا روغن یا نفت داشت، یه فیتیلی داشت و از اون استفاده میکردیم، ساعت هم به ما نور میداد. که در واقع این تا زمانی که روغن رو داره این فیتیله میسوزه و به ما نور میده، و این به موقع هم وقتی که نفتش تموم شد یا روغنش تموم شد این دیگه به ما نور نمیده. این مثل اعضای محتوم ما انسان ها میمونه دیگه، کم کم تمام این اعضای بدن شروع میکنه از کار افتادن.
یعنی منظورتونه که مرگ همه ما حتمی هست، یعنی امریه که جلوگیری نمیشه کرد؟
درسته، کاملا درسته. بعد قضای مشروط این هست که هنوز طرف مثلا جوونه، 22 سالش هست و مثل چراغی که هنوز پر از نفت هست و ما این رو بذاریم تو مرکز کوران بین دو تا پنجره که باد میاد و این چراغ رو خاموش میکنه. این جوان هم فرض کنید تو تصادف، حالا غرق شدن در اقیانوس و یا اتفاقات دیگه، یا فرض کنید در این هواپیما که تعداد زیادی از جوانهای عزیز ما بودن، یک دفعه از طریق این قضای مشروط، یعنی مشروط هست، قضا قدر اینها مشروط هست به یک اتفاق ناگواری، حالا تصادف باشه یا هر چی که باشه، یک دفعه قطع میشه. و معمولا این نوع قطعها خیلی شدیدتر هست تحملش برای بازمانده ها، بالاخص هرچی که اون بازمانده نزدیکتر باشه به اون انسان، خاطرات بیشتر داشته باشه، سختتر هست. یکی دیگه هم در واقع نوع رابطه هم خیلی مهمه. فرض کنید یه عاشق و معشوق یکیشون تو هواپیما باشه و یکیشون هم تو هواپیما نباشه، یا دوتا دوست صمیمی، انسانی که در روابطش خلوص نیت خیلی نشون داده، دیگران رو همیشه بهشون کمک کرده، محبتش واقعی بوده و از ته دل بوده. انسان که برای دیگران فداکاری زیاد کرده و در غم اونها شریک شده، فوت این آدم فرق داره با کسی که محبتش فرض کن مثلا مشروط بوده، یعنی کاری رو به دیگری کرده که در مقابلش یه چیزی دریافت بکنه. بنابراین وقتی که ما نگاه میکنیم به این مشکل و این اتفاق ناگواری که افتاده، نوع رابطه هم خیلی مهمه، علاوه بر سن افراد و اینکه بازمانده ها چه نوع عکس العملایی دارن. یکی دیگه ممکنه این نفر مثلا مریضی طولانی داشته و عمرش رو هم کرده و حالا دچار مرگ میشه، اون هم در واقع یه شکل دیگه ممکنه بازمانده ها باهاش برخورد کنن.
بله، ممنونم. آیا گذشت زمان تحمل این درد رو، درد جدایی و یا داغ از دست دادن عزیزی رو آسان‌تر می‌کنه؟
ببینید، درد از دست دادن فردی و یا حتی فرزند به تدریج می‌تونه کمتر بشه، اگرچه که من مادرها و پدرهایی رو میشناسم که بعد از گذشت چندین سال درد مرگ فرزندشون هنوز هم براشون تازگی داره، یعنی خیلی احساس میکنن که دیروز مثلا این اتفاق افتاده. افراد خیلی متفاوتن در عکس العملشون نسبت به این موازی. بعضی ها اون انرژی منفی که اون تصادف یا اون مرگ ایجاد شده به یک کار مثبتی تبدیل میکنن و حتی به یاد و اسم فرزندشون اون انرژی منفی رو به انجام یک کار مثبتی تبدیل میکنن و حتی به یاد فرزندشون خدماتی برای بچه‌هایی که همسن اون فرزند بوده که از دست دادن انجام میدن و احساس رضایت میکنن، احساس میکنن که حیات یا زندگی معنی پیدا کرده. بالاخص معنی وقتی فقط جنبه شخصی نداشته باشه و جنبه کلی داشته باشه، تسلی بیشتری به انسان میده. این رو من دیدم خیلی تأثیر گذاشته بعد از فوت بالاخص فرزند. ما در واقع در مقابل اون حیاتی که خیلی زود از هم پاشیده شده یه کار خیری انجام بدیم به اسم اون، یه حالت انرژی بیشتری به آدم میده. من مثال درباره شاید خودم بزنم. بعد از فوت فرزندم در دانشگاه استخدام کردن که من برم اونجا تدریس کنم و خب اینها تقریبا همشون همسن فرزند 22 ساله من بودن. احساس میکردم که از صمیم قلب دارم به اینا کمک میکنم، چون بیشتر به خاطر شادی روح او بود، به خاطر این بود که خب او رو زود از دست داده بودم و شاید نتونستم کاملا وظایف مادری رو انجام بدم. حالا در مقابل فرزندان دیگران این کار رو انجام میدادم و احساس همبستگی زیادی به دانشجوها داشتم و احساس میکردم که زندگیم بیشتر معنی و مفهوم پیدا کرده تا اینکه فقط حواسم تو خانواده خودم باشه یا فقط تو حواسم تو فرزند خودم باشه.
خب شما واقعا به نکته بسیار با ارزشی اشاره کردید. البته شاید الان خیلی زود باشه که در مورد چنین مسائلی با بازماندگان این عزیزانی که به تازگی از میان ما رفتند صحبت بکنیم و شاید هر کسی هم یک فرصت به خصوصی رو احتیاج داره تا به مرحله‌ای برسه که بتونه در مورد این مسائل فکر بکنه. چه روش‌های دیگه و چه راه‌های دیگه‌ای رو شما پیشنهاد می‌کنید به این بازماندگان که بتونن قلب شکسته خودشون رو به نوعی تسکین بدن و این بار بزرگ اندوه رو تحمل کنند؟
ببینید، اگر معتقدات مذهبی و یا دینی داشته باشیم و عقیده به بقای روح و تداوم حیات روحانی داشته باشیم، دعا و مناجات خیلی میتونه کمک بکنه و تسلی روح و خاطر خودمون رو بده. ولی فقط قانع به دعا و مناجات شدن نباید بود. به فرموده است عبدالبها، بگذار اعمالت دعا و مناجاتت باشد. به این معنی که ما وقتی کاری رو با روحیه خدمت انجام میدیم، درست مثل این هست که خداوند رو ستایش میکنیم. خیلی از دفعات این خدمات میتونه داوطلبانه باشه بدون انتظار هیچ نوع پاداشی. مثلا فرض کنید راهایی که میتونه کمک بکنه، آدم از این بهبوه در بیاد. خیلی دفعات این اتفاقات وقتی میفته تپش قلبی آدم خیلی زیاد میشه، فعل و انفعالات مغزی انسان میتونه خیلی زیاد بشه، حتی ازدیاد کورتیزول که اینو هورمونی هست که اون زیاد میشه که بتونه استرس لول، اون فشارهای روحی رو، تأثیرات منفیشو شاید یه مقدار کمتر بکنه. بلخص در این دوره زمونه که امروز مرتب چشم و گوش و مغز ما مواجه میشه با اتفاقات سمعی و بصری از طریق اخبار، رسانه‌های اجتماعی، کافیست که حساسیت ما رو نسبت به اتفاقات ناگوار خیلی زیاد بکنه، بلخص اتفاقاتی که دائم با جنگ و ستیز هست و اینها همه ایجاد تشویش و دلهوره میکنه، بالا رفتن فشارخون رو میکنه. حتی دیده شده در خود همین امریکا، در سال 2001 بود که سپتامبر 11 یا 9/11 که اتفاق افتاد، ترس و دلهوره زیادی در افراد ایجاد کرد. هر سال که وقتی 9/11 یه برنامه هایی دارن، مردم یه حالتهای دلهوره و التهاب دارن. حالا با چه کار کرد برای مقابله با این نوع تشویش ها و دلهوره ها؟ اول اینکه کمتر به اخباری که صحنه های جنگ و جدال داره با توجه کنیم. یک راه مفیدی که ممکنه ایجاد کنیم اینه که شخص به زندگی روزمرهش ادامه بده، سر کارش بره، بیشتر وقتش رو صرف فعالیت هایی بکنه که شادی میاره یا معنی و مفهومی در اون فعالیت ها در ذهنش ایجاد میکنه. بلخص جنبه های حمایت اجتماعی و تماس با دیگران و افراد شادتری که وجود دارن با اونا بیشتر معاشرت بکنیم. راه دیگه هم این هست که این روشی که گفته شد برای همه ماها میتونه مفید باشه، بلخص در یک چنین زمانی که دیگه اطلاعاتمون رو فقط از طریق روزنامه‌ها و یا رادیو و تلویزیون نمی‌بینیم، بلکه 24 ساعته از طرق مختلفه بلخص این تلفن‌های دستیمون می‌گیریم. دنیا خیلی تغییر کرده. همه خبردهندگان دنبال وقت و توجه ما هستن. ما باید هوشیار باشیم و کنترل زندگیمون رو از دست ندیم و حاکم بر احساسات و عواطف و افکار خودمون باشیم.
ممنونم خانم فرشته بتل از وقتتون و از مطالب مؤثری که با ما در میون گذاشتید. اجازه بدین تا به همه شنوندگان عزیزی که تحت تاثیر این فاجعه قرار گرفتن، به خصوص بازماندگان، تسلیت بگیم و آرزوی بقای عمر اونها رو داشته باشیم.
لطف دارید، خیلی ممنون و متشکر و تسلیت بر جمیع بازماندگان این واقعه اسفناک و ناگواری که همه ما انسان ها با اون مواجه شدیم، بالاخص بازماندگان عزیز این افرادی که در این هواپیما جان خود را از دست دادن.
هر کجا سازی شنیدی از دلی رازی شنیدی، شعر و آوازی شنیدی، چون شدی گرم شنیدن، وقت آه از دل کشیدن، یاد من کن، یاد من کن، c'est fou qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il le disait mais il ne s'est pas tué car malgré son amour c'est lui qui m'a quitté har kojا rafti pas az man mahveli shod ast o roshan yad man kon yad man کجا دیدی به بسی عاشقی با لب گزیدن یاد من کن یاد من کن هر کجا سازی شنیدی از دلی رازی شنیدی شعر و آوازی شنیدی چون شدی گرم شنیدن یاد من کن یاد من کن یاد جهان بزمی به پاش دستی بگردم